بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در رابطه با علم اجمالی بود که علم اجمالی آیا اثبات تکلیف می کند و موجب تنجز تکلیف هست مانند علم تفصیلی یا نیست؟ گفتیم فی المسئله احتمالات. یک احتمال این بود که اصلا علم اجمالی کالعدم است، هیچ. احتمال دوم کلام محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه صاحب کفایه است، فرمود علم اجمالی مقتضی تنجز است، علت تامه تنجز نیست، کالعدم نیست. یک علت تامه تنجز مانند علم تفصیلی نیست بلکه مقتضی تنجز است، یعنی لولا المانع اقتضای تنجز دارد، ولی اگر مانع پیش آمد این اقتضا اثر ندارد. مانع چیه؟ ادله اصول عملی. شما وقتی یقین دارید به شیئی، به تکلیفی از تکالیف، ولی مرددید که آن تکلیف چیست، اینجا تردید و شک برای شما موجوده. چون تردید و شک دارید، موضوع اصول عملیه که شک و تردید است محقق است. اگر محقق است اصل عملی جاری می شود. اصل عملی که جاری شد علم اجمالی را خنسا می کند و بی اثر می کند. مثال دیروز مثال زدیم، بازم اونها را تکرار، ممکنه مثالهای فراوان شما پیدا بکنید. علم اجمالی به حدث دارید، علم اجمالی به حدث دارید، نمیدانید اون حدث حدث اکبر است یا اصغر. بعده شما برو به سراغ حدث اکبر. آیا یقین داری محدث به حدث اکبر هستی؟ میگیم نه، مشکوک است. اصالت البراءه بگو، قصد واجب نیست. برد برو به سراغ حدث اصغر. آیا به خصوص حدث اصغر را یقین داریم؟ گی نه، خوبه مشکوب. پس اصالت البراءه جاری کن، بگو وضو هم واجب. پس موضوع اصول عملیه که شک که در حکم واقعی یا موضوع باشد وجود داره. چون موضوع اصول عملیه است، اصول عملیه جاری میشه، لذا مانع میشود که علم اجمالی اثر بگذارد. علم اجمالی را خنسا میکند، اقتضاء او را به مرحله فعلیت نمیگذارد برسه. این مطلب رو صاحب کفایه فرمودن در مقابل تفصیل شیخ، که شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه فرموده است علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. ایشون می فرمد نه، مطلقا مقتضی. این مطلب صاحب کفایه را تقریبا جلسه قبل عرض کردم. مرحوم محقق اصفهانی آیا شیخ محمد حسین اعلی الله مقامه الشریف، ایشان در این موضوع تحقیقی دارند با مقدماتی که ما کلام ایشان رو نقل میکنیم. در این چاپی که در اختیار ما هست در جلد دوم نهایت الدرایه صفحه 63 و در حاشیه 600 مرحوم محقق اصفهانی حاشیه‌ای که بر کتاب نوشته شماره گذاری کرده، در این شماره گذاری شماره 600 این حالا در این شماره 600 یک جمله از مرحوم آخون نقل کرده است: فهل القطع الاجمالی کذالک فیه اشکالو. این عبارت صاحب کفایه است. بعد می‌فرماید تحقیق المقامه به رسم اموره. تحقیق این موضوع نیاز دارد ما اموری را به عنوان مقدمه ذکر بکنیم و از آن اموری که به عنوان مقدمه ذکر می‌کنیم نتیجه بگیریم آیا نتیجه مطابق با کلام استاد صاحب کفایه هست یا نتیجه مطابق با او نیست. لذا می فرماین منها، یکی از اون امور این است که محور اطاعت و عصیان چیست؟ اطاعت و عصیان کجا تحقق پیدا می کند؟ کجا معنا پیدا می کند؟ می فرماید به این که مدار اطاعت و عصیان انشاء بدائی بعث است. انشاء بدائی بعث است. انشاء بدائی بعث یعنی چی؟ انشاء بدائی بعث صاحب کفایه و بعضی از شاگردانشان فرمودن به این که حکم دارای چهار مرحله پی در پی است. مرحله اول مرحله اقتضاست. شما اگر در همین قوانین بشری ملاحظه کنید تقریبا این مراحل وجود داره. اولا مرحله اقتضا، کارشناسان تحقیق میکنن، بررسی میکنن، ببینن در مورد مثلا معاملات بانکی چه چیز به نفع جامعه است، چه چیز موجب رشد و پویایی سرمایه و تولید می شود. خب این مرحله اقتضای یعنی محاسبه می کنن مصلحت و مفسده ها رو در نظر می گیرن که آیا این کار مصلحت جامعه هست یا نیست. حالا مسائل بانکی رو ما گفتیم و اقتصادی، شما مسائل دیگرش هم میشه، اخلاقیش هم میشه بد گفت، اون مطلب دیگر هم نظامیش هم میشه گفت. مصلحت مرحله اقتضا یعنی حکم آیا مصلحت دارد یا ندارد. این قانون اگر وضع بشه، هنوز قانونی نیست، اگر وضع شد آیا جامعه دچار چالش می شود یا نمی شود، بنابراین مفسده دارد یا نه. پویایی پیدا می کند یا نه. بنابراین مصلحت دارد یا مصلحت ندارد. این مرحله مرحله اقتضا است. مرحله بعدی مرحله انشاء است، به این معنا که بررسی ها شده این حکم مصلحت دارد، این قضیه این کار بشود مصلحت دارد، آن وقت مرحله انشاء است. جعل قانون، قانون گذاری، این مرحله انشاء است. شما ملاحظه میکنید در مجلس قانون میگذرد، از شورای نگهبان عبور میکند، تمام شد قانون، درست شد، ولی هنوز مرحله اجرا و دستور اجرا داده نشده، قانون جعل شده ولی هنوز برنامه اجرایی ندارد. این هنوز در کشور اجرا نمیشه ولی تصویب شده باشه. بعد از این که تصویب شد و مجلس به دست قوه مجریه داد و دستور اجرا شد، دستور اجرا رو داد، حالا می شود مرحله فعلیت. در اصطلاح بهش میگی مرحله فعلیت. قوه مجریه ملزم است که حالا قانون را اجرا کند. حالا اگر قوه مجریه خواستش این مراحل رو طی کنیم، قوه مجریه هنوز بخشنامه به وزارتخانه ها و ادارات کل اینا نکرده، فعلیت دارد ولی اون عامل دست پایین هنوز اجرا نمی کنه چون بخشنامه برش نیامده. وقتی بخشنامه شد و به دست او رسید می شود مرحله تنجز، باید عمل بکند، عمل نکرد مؤاخذه می شود. مرحله چهارم، صاحب کفای رحمت الله علیه می فرماید حب دارای چهار مرحله است. مرحله اقتضا که گفتم مصلحت سنجی، مرحله انشاء قانون گذاری، مرحله فعلیت یعنی دستور اجرا، مرحله تنجز یعنی به تعبیر ما بخشنامه اجرا که برسد به دست مجری. این مرحله تنجز. حالا در احکام شرعیه یک مرحله اقتضا هست، همونی که گفتیم در قانون بشری هم هست، خداوند تعالی میبیند این فعل مصلحت است. بعد از اون مرحله انشاء است، خدا انشاء حکم میکند. در مرحله سوم به پیغمبر دستور میدهد که ابلاغ کن، ابلاغ کن حکم را به مردم. بعد حالا مرحله چهارم، اگر ابلاغ شد و به دست مردم رسید، مردم حکم را فهمیدن، باید اجرا کنن، میشه تنجز. اگر پیغمبر ابلاغ کرد به دست مردم نرسید، اینجا همون مواردی است که تنجز ندارد. این معنا اگر کسی حکم به دستش نرسیده، البته گاهی جاهل مقصر است، نرفته تردید کنه، بوهید او مجازات میشود، اما اگر جاهل قاصر است، یعنی اصلا به حکم به دستش نرسیده، مؤاخذه نخواهد شد چون حکم به دستش نرسیده که عمل بکند یا نه. حالا این انشاء، انشاء حکم تا نشود، حکم در مرحله اقتضا اگر باشد حکمی نیست اصلا. بررسی مشکلات و پویایی ها و خوبی ها شده است ولی دیگه هیچ قانونی هم جعل نشده، قانون گذاری نشده، اینجا که اصلا حکمی نیست. حالا وقتی قانون گذاری می شود که انشاء هست، ما میخوایم بگیم تخلف از قانون اسمش عصیانه. متابعت از قانون اسمش طاعته. این در صورتی است که قانون انشا بشود به دائی بعث و زجر. یعنی چی؟ یعنی قانون گذاری می شود تا در مکلف زمینه فراهم بشود برای عمل به قانون. دائی بعث یعنی انگیزه پیدا بشود در مکلف. نمیخوام بگیم حتما مکلف عمل بکند. چرا؟ چون عمل کردن مکلف وابسته به قانون گذاری فقط نیست، باید اراده هم بکند تا به قانون عمل بکند. ممکنه یک آدم متخلفی باشد، هزار قانونم باشد، عمل نکند. بله، این نمیگیم قانون ضعف دارد، قانون ضعف ندارد، قانون درسته. این آقا عمل نکرده است، چون قانون برای چی بوده؟ انشا برای اینکه ایجاد دائی بکند، یعنی این امکان را و این زمین سازی را قانون بکند که انسانهای متعبد متوجه راه صلاح خودشون رو بدانن و راه صلاحشون رو برون. البته قانون جلو به متخلف را هم میگیرد. اون کسی که درش انگیزه ایجاد نشد اون جلوشو میگیرد. به تعبیر دیگر بس ملازم با انبعاث نیست. لازم نیست وقتی قانون جعل شد یقیناً طرف مقابل باید قانون پذیر باشد، هیچ برو برگرد ندارد. نه، ممکنه متخلف هم پیدا بشود، ولی امکان انبعاث یعنی افرادی که تسلیم قانونند و متوجهند، اینها چیکار میکنه؟ قانون مدار میشوند. حالا دوتا متخلف هم پیدا شد، جلوشونو میگیرن. پس بنابراین مقدمه اولی که محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودن این است که فرمودن حقیقت حب این است انشاء بدائی بعث. میفرماید منها، یکی از اون مقدمات این است، حقیقت و حکم حقیقی که مدار اطاعت و اسیان است انشاء بدائی بحث و تحریک و جعل دائی است. ولا یتصف الانشاء به شیء من الاوصاف المذبوره. این انشاء بحث ندارد، تحریک ندارد، جعل دائی نمی کند، مگر در وقتی که برسد به کسی که ارید انبعاثو. تا به مکلف نرسد این قانون اثری ندارد. لات لتلازم البعث، ما نمیخوایم بگیم بعث و انبعاث متلازم است، یعنی تا بعث شد اون طرف هم تسلیم میشود، اینجوری نیست. بلکه به خاطر یک اختیار چی از دخالت دارد، بلکه به خاطر این است که مراد از بعث حقیقی که امر کرده او امرش به دست مولاست، جعل و مایم کنو ان یکون باعثن، یعنی انشاء امکان انبعاث را ایجاد میکند، زمینه را ایجاد میکند، نه اینکه طرف یعنی مکلف حتما ملزم بگید بدون برو برگرد. اینجوری نیست که مثل کسی را که هلش میدن بی اختیار میرود، اینجور نیست. در این حال اختیار دارد، میتواند تخلف بکند، به گونه ای که اذا خلا اما ینافی، بنده وقتی خالی باشد از اون چه منافات با رسم عبودیت دارد و با مقتضای بندگی در تضاد است، اگر اینجور چیزا رو نداشته باشه از حد امکان خارج می شود به حد وجود، یعنی امر مولا رو که شنید فورا اقدام بر عمل می کند. و تحقق بحث و انبعاث خارجی میشه. ولایت تصف الانشاء به هذا الاوصاف، انشاء این اوصاف رو پیدا نمی کند مگر بعد از وصولش به عبد. وقتی این انشاء و حکم به عبد رسید، این زمینه در عبد پیدا می شود. و الا اگر به عبد نرسه، خیلی از احکام الله هست که ممکنه عند امام زماننا علیه الصلاه و السلام باشه که وقتی حضرت آمد تبیین میکند و ما اصلا به اونها توجهی نداریم، به دست ما نرسیده و ما نسبت به اونها هیچ انبعاثی هم نداریم که عمل بکنیم. و بعد میفرماید و صحیح و سیجی و انشاء الله تعالی توضیحه فی مبحث الاشتباه، می فرماید توضیحش انشاءالله در وقت در باب اشتغال نقش خواهد شد و بیان خواهد شد. بعد می فرماید در ادامه می فرماید تا وقتی که بنده متوجه نشود و یا اگر متوجه شد حجت براش قائم نشد، تا بنده متوجه نشود به تکلیف و تکلیف به او نرسه، متوجه اصلا نباشه، غافل باشه. آدمی که اصلا غافل است، بله غافل است، توجه به حکم الهی ندارد، این آقای غافل هیچ انگیزه‌ای درش ایجاد نمیشه. یا اگر غافل نیست، متوجه آنچه که در مجلس گذشته هست ولی اجرایش به دست او نرسیده، بازم تحریف پیدا نمی‌کند و زمینه ندارد که عمل بکند. پس باید هم متوجه باشد و غافل نباشد، هم حجت براش قائم بشود، یعنی دلیل بیاد بهش برسه از طریقی. ولا بما هو ملتفت الی من دون قیام الحجت علی، اگر حجت قائم نشده بازم انبعاث پیدا نمی کند. از لا یکون الانشاء المذبول بعثن علا ای تقدیر، این انشاء بعث نیست در هر صورت، نه با شرایطی بعث است، مگر به لحاظ باعثیتش در افق نفس. وقتی در افق نفس انسان رو تحریک میکنه، انسان در مقام عمل وارد عمل میشه. فما فی افق نفس، کنی که در نفس انسان پیدا میشود، اون موجب می شود که انسان وادار، انسان رو وادار کنه به انجام عمل. بعد ایشان مرتبی رو فرمودن، اشاره کردن به معلوم به ذات و معلوم بالعرض، که ما اینجا یک بحثی قبلا گفتیم که معلوم به ذات یعنی اون صفت نفسانی، هر شیئی که شما مشاهده می کنید می شنوید، یک صورتی از او در ذهن شما ترسیم می شه. اونی که معلوم اصلی شماست اون صورت ذهنی شماست. آن صورت ذهنی رو با اون شجر خارجی تطبیق بدید، شجر خارجی معلوم شما هست ولی معلوم ثانیاً و بالعرض شماست. شما اونی که واقعاً به او علم دارید اون صورت ذهنی است، البته در علم حصولی. خب بنابراین در ادامه می فرماید و منه علم ان مرتبت الفعلیت و تنجز فی مطلق الاحکام الحقیقیه من النفسیت و طریقیه واحده. تمام مرتبه فعلیت و تنجز، یعنی می خواد بفرماید ما احکام ما چهار مرحله ای نیست، سه مرحله بیشتر ندارد: مرحله اقتضاست، مرحله انشاء و قانونگذاری است، و بعدم مرحله فعلیت است. یعنی وقتی که دستور اجرا آمد دیگه مرحله فعلیت است. این یک مقدمه است که محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند، ولی دو سه تا مقدمه دیگر هم دارن تا نتیجه گیری بفرمایند. سلام.